بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در مسئله اصالة الاباحه در شبهات تحریمیه و در شبهات حکمیه، نه در شبهات موضوعیه، یعنی شبهات حکمیه ای که یستفید منه الفقیه، و اما شبهات موضوعیه محل اطلاع فقیه نیست، عمومیست. هدف بر این معنا هست که آیا اخباری را که در این باره مطرح شده دلالت بر این مقصد می کند یا نه، یعنی شبهات حکمیه را اثبات کند در موارد احتمال حرمت در مقابل احتمال وجوب. دارستن بحث در احتمال وجوب هادا یجب او لا یجب، این محل کلام فعلا نیست. هل یحرم او لا یحرم، این محل کلام است به طور شبهات حکمیه. روایاتی که در این باب بیان شده اینها را ما تکرار میکنیم تا بتوانیم از بعض خصوصیات روایات یه اموری است که واقعا از نظر تربیت روات و این که چگونه اصرار میکردن ائمه اطهار را به این که احکام را بیان کنن و حقیقت را یاد بگیرن خیلی مهمه که متن حدیث خونده بشه. ولذا در کتاب ها میشن الحدیث، متن را نمیگن. حالا یه روایتی که متن خیلی واقعا آموزنده است میخونیم، حالا روایتش را تکرار میکنیم برای خاطر اینکه در ما سبق بیان به حد کافی نرسید. خب اولین روایتی که در اینجا مطرح میشه موثقه مسعد بن صدقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این قانون کلی. بعینه فتدعه من قبل نفسک، تا از اون راحت میشه. و ذالک مثل ثوب یکون علیک و قد اشتریته، لباس خریدی. خب این شاید از غصب چیزی بوده. ولعن له سرقه، اول مملوک یکون عندک ولعن له حر، شاید حر بوده این مملوک. با نفسه او خود افبی اهرن او امرأتون تحتک ولعلها اختک، خواهر شما باشه، پدرتون در جای ازدواج کرده، این خانم الان خواهر شماست از طریق پدر. او رضیعتک، مادر شما به او شیش داده. والاشیاء کلها علهادا حتی تستبین او تقوم بهل بیره. همه شبهات تحریمی محکوم از بهلیت، مگر این که بر تو ظاهر بشه حرمت، او تقوم بهل بینه، که بینه در شبهات موضوعی است نه در شبهات حکمی. بینه یعنی دو شاهد عادل. روایت دوم، عبدالله بن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن الى ان قال سأخبر که عن الجبن، این روایت رو دقت کنید. این مؤمن میگد بر این که عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، این متن روایت رو دقت کنید. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، سوال از یک خوراکی کردی که من اونو دوست دارم. ثم اعطل غلام درهما فقال ابتع لنا جبنا، حضرت به غلام یک درهم داد گفت برو یک مقدار جبن بخر بیار، جبن بخر بیار. ثم دعا بالغداء، حضرت فرمود نهار بیارید. غدا در مقابل عشاء معناش نهاره. و اکلنا، نهار خوردیم. فلما فرغنا من الغدا قلت ما تقول فی الجبن، ما سؤال تکرار میکنه این چیه برشتی فرمود. خب دید حضرت خورد، حضرت جواب داد دیدی که خوردم. این سؤال جواب برای چیه؟ این راوی هدفش چیه؟ تکرار کرد. اول حضرت فرمود چیز خوبیه، چیزی سوال کردی که دوست دارم، به غلام پول داد برو جبن بخر، آورد و سر سفره خوردن. حضرت هم میل کرد دو مرتبه سوال کرد. این چرا سوال میکنه؟ این میخواد به ما یاد بده، میخواد به ما یاد بده که دقت کنید، احکام را دقیق بشنوید، اون چرا که میخواهید به دیگران تعلیم کنید و بگوید، ساده نگیرید. فقال اولم تری آکلهو، اولم تلری دل آکلهو، ندیدی خوردم؟ قلت بلا ولکنی احب ان اسمعهو منک، دلم میخواد از خود شما بشنوم. فقال سأخبرک عن الجبن و غیره. حالا که به اینجا رسید قانون کلی فرمون برای این که از جبن و غیر جبن کل ما کان فیه حلام حلال و حرام، هر چیزی که در او حلال و حرام باشه فهو لک حلال. این عبارت فیه حلال و حرام همون شبهات موضوعیه، شبهات حکمی نیست. فیه حلال و حرام که دو قسمه، در شبهات حکمی ما دو قسم نداریم، دو احتمال داریم، احتمال حرمت و عدم حرمت، احتمال وجوب و عدم وجوب. فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه، حرام را بعینه که در این دو مشتبه بود در این امر خارجی بعینه بشناسی و او را رها کنی. خیلی خوب، این هم این روایت. روایت دیگر که روایت روایت سوم، معاوية ابن عمار عن رجل من اصحابنا، این رجل من اصحابنا شاید همین سائل باشه. قال كنت عند ابي جعفر فساله رجل من الجبن، سؤال کرد از جبن. فقال ابو جعفر عليه السلام انه لطعام يعجبني الى اخر حديث. خب روایت، این دو روایت احتمال داره که یک روایت باشه و اون رجل همون باشه و در نتیجه یک روایت از هر دو از معاویه بن عمار. روایت عبدالله بن سلیمان روایت چهارم یا سوم، عن الصادق علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه، این باز شبیه به همون روایت که در موضوعات خارجیه. این جمله روایاتی است که در مقام وارد شده، چهار یا عرض کنم که سر باید. شیخ الانصاری در مقام استدلال استدلال می کند برای شبهه حکمیه به روایت عبدالله ابن سلیمان و روایت عبدالله ابن سنان. قوله علیه السلام کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، به این دو روایت تمسک میکنه برای شبهه حکمیه و به روایت موثق استدلال نکرده. چرا؟ برای این خاطر که روایت موثقه تمام مثالهایی که میزند شبهات موضوعیه، که انه روایت موثقه را مخصوص میداند برای شبهات موضوعی، و اما این روایات کلیه، دیگه مثال درش نیست. چون مثال درش نیست بنابراین میشود که این دو را هم کرد بر شبهه حکمی که در ما نحن فی محل احتیاج. ولیکن صاحب کفایه عکس این معنا رو میکنه، به روایت موثقه استدلال میکنه برای شبهه حکمیه و مثال هایی که در او هست ناچار است این مثال ها را از باب تمثیل بگیرد، نه از باب تنظیر بگیرد، نه از باب تمثیل. چون شبهه حکمیه این موارد شبهه مصداقیه، میگه مثل اینها، این یک یا دو، میگوید نه این روایت دلالت میکند بر شبهه حکمی و بر موضوعی هر دو، بنابراین روایات تنسیل خواهد بود نه تنزیل. راه تخلص کفایه هست که ما از برای کفای صاحب کفایه که استدلال میکند به این روایت برای اینکه برای شبهه حکمیه و روایات دیگر را که میگوید فیه حلال و حرام صریح در این است که دو قسم هست، نه دو احتمال، و اونها شبهه موضوعی هست، این روایت را، یعنی روایت هر شبهت که موثقه را هم کند بر استدلال بر شبهه حکمیه و موضوعی هر دو، یعنی کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، اعم از این که شبهه حکمی باشه یا شبهه موضوعی، و مثال ها هم مثال تنسیلی باشه. این اولیست که صاحب کفایه و شیخ الانصاری در استدلال به این روایات انجام دادن که هر کدام محتاج به توجیهه، الا ان سید الاستاد میگه کل این روایات شبهات حکمی است، موضوعی است. کل این روایات شبهات موضوعی است. ما سه قسم در اینجا قرینه دیگه داریم. یک قرینه داریم که در تمام اینها شبهات موضوعی است. قرینه دوم داریم در خصوص شبهه، عرض کنم که در روایت موثقه. قرینه دیگری داریم در بقیه روایات. قرینه ای داریم در تمام اینها که شبهه موضوعی است. این یک قسم. قسم دوم از قرائن قرینه ایست مختص به روایت موثقه. قسم سوم قرینه ایست که مخصوص به سایر روایات غیر از موثقه و غیر از این دو روایت. اما قسم اول قرینه مشترکه به این چهار روایت به اراده شبهه موضوعی عبارت است از قوله علیه السلام حرام به عینه. در تمام این روایات آخر اون جمله داره کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرامون به عینه. خب حرامون به عینه یعنی مشخصا اون را بشناسی که هادا خمر اشتباه شده هست. خمر با آب، این مشتبه شده هر دو به هم دیگه. وقتی اشتباه شده این هم دو به هم دیگه، این حرمت که حرمت حلیت که حلیت ظاهری است، این حلیت ظاهری باقی هست حتی تعلم انه حرام بعینه. قال علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. کلمه بعینه دلالت میکند بر این که نهایت حلیت عبارت است از تشخیص موضوع، نه حتی تعلم انه حرمت او حلیه، حتی تعلم به انه حرام. یعنی این دو قسم را تشخیص دیدی که این قسمه، نه دو حکم را بفهمی که این حکم است یا اون حکم. تقسیم فی الخارج لا تقسیم فی الحکم. خیلی خوب، و اما قسم دوم. قسم دوم قرینه ایست که مختص است به موثقه مصدر دون صدقه و اون دو امره. اولی مثال هایی که ذکر کرده، مثال هایی که ذکر کرده اینا همه شو بحاث موضوعی است. لباس خریدی اینطور بوده، نمیدارم ارشبت که عبدی داشتی اینطور بوده، اینا همه شو بحاث موضوعیه. در شو بحاث موضوعی اینها قرینه می شود بر این که این حدیث در باب شبهات موضوعیه. این یک قرینه. قرینه دوم قوله علیه السلام او تقوم به البینه. او تقوم به البینه، بینه به معنای شهادت عدلینه. شهادت عدلین هم باز نمیاد مگر در خصوص موضوعات خارجی، و اما در موضوعات احکام خبر واحد کافیه. پس در موثقه هم این چنین است که عرشبت شبهات شبهات موضوعیه. در نتیجه میگه حالا که شبهه موضوعی شد، شبهه موضوعی باشه، شبهه موضوعی قابل تخصیصه. میتوان گفت کل موضوع خارجی اشتبه بالحرام فهو محکوم بالحلیه الا در جایی که ذلیت اقرار کند به هذا حرام، الا در جایی که حاکم شرع بگوید هذا حرام، الا در جایی که استصحاب بگوید هذا حرام. قابل استثناء مانعی نداره، مثل قاضی طهارت. قاعده طهارت کل شیء ان شککت انه طاهر او نجس فهو طاهر الا ان تقوم البینه، میگه هذا نجس. او حاکم بگوید هذا، عرض کنم که نجس، او غیر ذلک. اماراتی ممکن است قائم بشود در این که این قاعده حل را در شبهات موضوعیه تخصیص بده مانعی نداره. ما که گفتیم شبهه موضوعی است، نه معناش این است که باید اون رو قبول کنی علی کل حال، نه، ممکنه که مخصصاتی بر اون وارد بشود. بله، هذا كله در صورتی است که ما بینه را در این روایت موثقه یا در هر کجا که آمده به معنای اصطلاحی بگیریم، و اما اگر بینه را به معنای مطلق الظهور گرفتیم، اذا ظهر، اونجا چه خواهد شد؟ اذا ظهر هذا الشيء انه حرام او حلال، ظهور پیدا کنه در اون موارد، در اونجا تمام این مواردی که گفتیم، یعنی این موارد استثنائی، تمام میره تحت اون قاعده کلی. و ما معنای بینه را به ظهور، نه به معنای بینه اصطلاحی، در آیات کریمه قرآن زیاد داریم. اینو توجه کنید که بحثی بر این مترتب خواهد شد. آیاتی که در این باب مثلا هست، قوله تعالی قد جاءکم بینة من ربی، بینه به چه معناست اینجا؟ یعنی یک امری که ظاهر می شود از طرف خداست، معجزات انبیا بیناتی است از طرف خدای متعال، برهانی است از طرف خدای متعال. و قوله تعالی ایضا هذا بینة من ربی در آیه دیگه، و قوله تعالی افمن کان علی بینة من ربه، که این ظاهرا قول حضرت نوح باشه به عرشب قومش، که آیا کسی که در بینه ای از طرف خدا هست میشه بعد اون دروغ بگه؟ یعنی من معجزاتی که دارم، این همه 950 سال به شما ابلاغ میکنم با این معجزات، میشه به این که من دروغ بگم؟ و امثال اون از روایاتی که دلالت میکند بینه به معنای برهان خواهد بود. اگر این چنین شد، بنابراین در موثقه او تقوم به البینه اختصاص به شبهات موضوعیه نخواهد داشت. اختصاص به شبهات موضوعیه نخواهد داشت. چرا؟ به جهت اینکه در تمام این مواردی که گفته شد، در این تمام این موارد عرصبت که بینه هست، شامل می شود، مراد این خواهد بود که همه چیز حلال است بر اساس اباحه، تا این که بدانی و کشف حرمت را خارج دلیلی که بر آن قائم می شود بر شود کشف می کنیم. از این جهت بیانه به معنای ظهور. ولیکن احتمال سومی هم وجود داره، که این احتمال سوم عرشبت که موثقه به طور کلی از مفهوم اصالت الاباحه در مشکوک الحرمه هم بر کنار باشه، مشکوک الوجوب رو هم بگیره. چون در مشکوک الوجوب هم بینه اگر ظاهر شد، ما قدم رو بالاتر بذاریم. اگر مراد از بینه ما ظهر باشه، چرا ما اختصاص بدیم این مورد کلام را به شبهات تحریمی؟ بلکه شبهات وجوبی هم اگر بینه بر او قائم شد، بنابراین اون هم داخل در بحث میشه. کل ما ظهر الحکم من بینه، یعنی به دلیل شما اون کان حرمتن او واجبن، بنابراین در احتمالاتی که بعداً خواهیم گفت سه احتمال تقسیم میشه، و اون احتمالات هر کدوم بیانی داره که تسمش میمونه بعد ان شاء الله.